سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیش رو زنده بمانند به $400 میلیون نیاز دارد. این اداره امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که زمستان در راه است و افغانستان منتظر مانده نمی تواند. WFP پیش از این از احتمال قحطی در افغانستان هشدار داده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده میتواند. آقای بنت به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که این اقدام طالبان کودکان را از مهارت‌ها و دانش نیز محروم میکند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز دروازه های پانتون ها را برای دانشجویان دختر بست. در این اواخر از ایجاد مدرسه های دینی بیشتر در بخش های مختلف افغانستان تحت کنترل طالبان خبر می رسد. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود در نوار غزه را کاهش دهد. غزه در محاصره نیروهای اسرائیل است. غزه از حدود دو هفته به این سو پس از حمله ناگهانی گروه جنگجوی حماس بر بخش‌های اسرائیل در نزدیکی غزه هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیل قرار می‌گیرد. و در تازه‌ترین حمله نظامیان روس بر اوکراین، یک غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام‌های اوکراین امروز تایید کردند. الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، در تلگرام گفته که یک باشنده محل در حمله هوایی صبح زود امروز در این منطقه کشته شد. نیروهای اوکراین نظامیان روس را در ماه نوامبر پارسال از بخشای خرسون بیرون راندند، اما روسیه راکت باران این منطقه را از آن سوی دریای دنیپر ادامه داده. از سوی هم یک مقام دیگر اوکراین گفته که در نتیجه سقوط یک تیاره بی‌سرنشین روسیه در منطقه خملنسکی در غرب اوکراین حداقل 16 تن زخمی شدند. پایان خبرها. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، افغانستان در فهرست متشکل از 177 کشور از نظر پیشرفت زنان بدترین کشور است. این را ارزیابی دو انستیتیوت بین المللی نشان می دهد. تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیسم می انجامد. ادعای ریچارد بنت است. ما در این مورد با یک عالم دین هم گفتگو کرده ایم.
مدارس باید محدود باشند و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند.
نگرانی سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت در غزه.
من عمیقا از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم.
و ویران شدن غرفه ها و کراچی های فروشنده های عمدتا افغان در شهر پشاور.
وقتی می آیند همه چیز را می شکنند و می برند و به ما اجازه هم نمی دهند. ما مدرک نداریم، کدام سو برویم؟ مجبور هستیم کار کنیم.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید پالیسی طالبان که روند آموزش را محدود به آموزش‌های دینی در مدارس کرده میتواند زیربنای افکار افراطی شود. آقای بنت بروز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تأکید کرد. در این حال شماری از دانش آموزان محروم از مکتب هم در کنار علوم دینی بر ارزش فراگیری علوم عصری تأکید می کنند. حسیب تلاش موضوع را دنبال کرده.
سلام. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها یا تمرکز بر تعلیم دینی نگران است. او در نشست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه هنگام ارائه گزارشش در مورد وضعیت افغانستان گفت که طالبان می تواند از طریق این پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارند. او در این نشست افزود
This would not only risk depriving Afghan children of essential knowledge, but combined with unemployment and poverty, may create a fertile ground for radical ideologies, intensifying the risk of homegrown terrorism as well as regional and global instability.
گفته او این تنها اطفال افغان را به گونه‌ای وسیع با خطر بی‌بهره شدن از علم و مهارت‌ها مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند یکجا با بیکاری و ناداری به خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر کند و در کنار تروریسم داخلی بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی را افزایش دهد. شماری از دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و در پی وضع محدودیت بالای آموزششان از علوم عصری بی‌بهره شدند و تنها به مدارس دینی محدود شدند می‌گویند که برای پیشرفت یک جامعه آموزش علوم عصری یک نیاز جدی است. نیایش یکی از آنان است که سال پیش صنف ششم را به پایان رساند، اما به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان نتوانست آموزش خود را ادامه دهد. او به رادیو زدی میگوید که مضامین ساینسی مورد علاقه‌اش بود، اما اکنون از آنان دور مانده است. او در صحبت به رادیو زدی می‌افزاید:
متاسفانه مکاتب برای دخترهای صنف 7 تا 12 بسته می باشه. من میدم به مدرسه و در مدرسه قرآن کریم، تفسیر عربی و همچنان کتاب های دینی می خوانیم. من علاقه دارم که در پهلویش مضامین مکتب و مضامین های دیگر هم بخوانیم، مثل ریاضی، کیمیا.
ناجیه معصومی، یکی دیگر از دختران محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی از اهمیت علوم عصری در کنار علوم دینی میگوید. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
در حال حاضر در کنار آموزش دینی، آموزش عصری هم برای مرد و زن بسیار ضروری است. به نظر ما در افغانستان برای زنان آموزش عصری بالخصوص در بخش طب بسیار ضروری می باشد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان هم بر آغاز دوباره آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی دختران تاکید کرده و افزوده است که شاید این رفتار حکومت طالبان به معنای آزار و اذیت جنسیتی باشد. بهاره، یک دختر محروم از آموزش، میگوید بیشتر از دو سال می شود که از آموزش دور مانده است. او منتظر این است که چه وقت یک بار دیگر به مکتب می رود. و در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
وقتی که مکتب‌ها بسته شد به ما گفتن که یک تصمیم موقتی است و باید منتظر امر ثانی باشیم، ولی خب بیشتر از دو سال شد که تصمیم به خاطر باز کردن مکتب‌ها گرفته نشده و این بسیار یک مدت طولانی است. قرار بود که در این مدت بسیار چیزها را یاد بگیریم، بسیار چیزها را تجربه کنیم و گام‌های بگذاریم به سوی آرزوهای ما، به سوی پیشرفت و ترقی، اما برعکس عقب ماندیم.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان در ماه دسامبر سال گذشته آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کرد. در محدودیت حکومت طالبان بر فراگیری علوم عصری دختران محدودیت و این محدودیت سبب شده که آموزش آنان محدود به مدرسه های دینی شود. در اوایل سال روان سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می سازند. معین کرامتزاده، معین آموزش های اسلامی این وزارت، هفته گذشته به رسانه ها گفته که اکنون تعداد مراکز آموزش دینی به حدود 19,000 در افغانستان رسیده است. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این درباره اظهارات ریچارد بنت پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که در مدارس دینی آموزش های نظامی داده نمی شود و تنها مضامین اسلامی تدریس می شود.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی. گزارش میداد پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از ایجاد مدرسه های دینی تازه در بخشای از این کشور گزارش شده. با دکتر محمدالله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، در این مورد گفتگو کردم و نظرش را پرسیدم.
در جامعه افغانستان مانند همه جوامع دیگر، مردم نیاز دارند به نوعیت موادی که او را تعلیم میکنند و او را می آموزند. در پهلو یک سلسله مسائل دینی که به عنوان اعتقادات و احکام شرعی او را مردم مکلف هستند یاد بگیرند، متباقی همه مردم مکلف نیستند که باید همه اهل مدارس بوده باشند. کثرت تولید علما در یک جامعه در نهایت منجر به منازعه ذات البینی گفتمان علمی می شود، منجر به منازعه داخلی بین طبقه علمایی می شود، منجر به وجود یک طبقه می شود که تفاوت طبقاتی را در پیمه داشته باشد. بنابراین مدارس باید محدود باشند یا و نصاب های تعلیمی خوبی داشته باشند، نصاب های تعلیمی درستی داشته باشم که همه جانبه باشم. ما اینکه یک عالمی پخته داشته باشیم در یک قریه بهتر هست از اینکه چند عالمی داشته باشیم که اونها در آینده با هم معلوم نیست که چرا و برخورد میکنن. در قرآن عظیم و شانم خداوند وقتی که گفته است که میگوید فلا ولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا في الدين، بعد یعنی بالمعنا این که باید از بین مردم ها یک گروهی باشن که علم را برسانن. که ما همه مردم را به سوی از این تشویق بکنیم، بدون شک که بخش صنعت، بخش زراعت، بخش حرفه، پیشه، کسب، بیولوژی، فیزیک، ما با جغرافیا، ریاضی، این چیزهای زیادی که باید طبقه جوان جامعه او را بیاموزن از او محروم میشوند.
بله.
مگر اینکه این مدارس طوری باشند که در این نصاب های مکتب هم آمیخته باشد در بعضش، و ضرور است که باید از این نصاب های مدرن در این داخل باشد.
خب شما به نصاب اشاره کرده این، یعنی به جای مکتب مدارس ایجاد شود و در او نصاب مکاتب تدریس شود؟
نه، مکاتب باید باشند، مکاتب باید توصیه داده شوند. از مکتب هیچ جامعه نمیتونه مستغنی بوده باشه، چون مردم در مکتب اولویت برای موضوعات دنیوی داده میشوه. هیچ جامعه در این دنیای معاصر نمیتونه که از موضوعات دنیوی جدا باشه. حتی در زمان قدیم هم و به تناسب زمان قدیم در مدارس اونها کتابهای حکمت میخواندن، منطق میخواندن، تحریر اوکلیدس میخواندن، ریاضیات میخواندن، فلکیات میخواندن، طب میخواندن در تناسب با اون زمان خودشان. حالا که 1,000 درجه دنیا پیشرفته شده، بدون شک که اصلا استغنا از مکتب ممکن نیست. منظورم این است که در مدارس هم باید، اگر مدارسی که حالا همینطور هست، حالا ما بگیریم که همچون چیزی جور میشود، همچون چیزی رو به افزایش هست، باز هم این مدارس طوری بوده باشن که در این مدارس نصابهای مدرن هم داخل شود و یک سلسله موادی که ذهنیتی طالب العلم مدرسه را منکشف بسازه و او را منزوی نسازه، این هم باید بوده باشه. پس هم مکتب و هم مدرسه، و در هر دویش باید موادی خوبی بوده باشد که جامعه از اون منتفع شود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارش تازه گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی میتونه سبب گسترش و افزایش خطر تروریسم شود. چقدر موافق هستین شما؟
این بستگی به این داره که انسان ببیند اول که این مواد چی هست. یک مسئله. مسئله دیگر این که لیستی که این به اصطلاح سخنگویان و نمایندگان سازمان های مدافع حقوق بشر مطرح میکنن، این یک لیست دور و درازی هست. اینها بسیاری موضوعات را اینها افرادگرایی میدانن، اینها و ممکن نیست که با همه تعریفی که اینها از افرادگرایی میکنن انسان موافق بوده باشه. این مواد و این لیست های درسی دیده شود، بعد از او خلال از او حکم میکنه. من تا جایی که بعضی این مواد و نصاب های درسی را در مدارس دیده بودم از یک سال قبل، کدام چیزی افرادگرایی در این نیست، به خاطر از اینکه همون مضامینی است که علما در مدارس میخواندن. اگر بالاخره افرادگرایی باشه، پس بعد تمامی مناهج و منهج دیوبندی باید افرادگرایی گفته شود، در حالی که همچون چیزی نیست. یعنی حقوق مردم هست، حقوق حکومت هست، مسائل متعددی هست، اما این زیاد این مضامین مدیر نیستن. یعنی جامعه را نمیتونن پاسخ و گوی نیازهای جامعه بوده باشن. باید یک عالمی که در اینجا تدریس میکند، درس میخواند و فارغ میشود، باید آگاه باشد، مسائل متعدد سیاسی بله. بفهمد، جغرافیا را بفهمد، تعهدات جامعه در قبال کشورهای بیرون را بفهمد، این مسائل را باید بفهمد. من فکر میکنم که یک کمی سیستمی کهنه است در مدارس. اما این افرادگرایی که آقای بینت اینها گفتن، من اصلا با تعریف اینها از افرادگرایی موافق نستم و
تشکر.
آگاهی هم از نصابهای جدید حکومت افغانستان در عرصه مدارس ندارم.
دکتر محمد الله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا با ما صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در حال پخش است. ارزیابی های دو انستیتیوت بین المللی نشان میداد که افغانستان در فهرست متشکل از 177 کشور جهان از نظر پیشرفت زنان بدترین است. انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی این درجه بندی را دیروز در نیویورک منتشر کردند. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی در ارزیابی جدیدشان افغانستان را از نظر پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دادند. این ارزیابی که روز سه‌شنبه زیر نام شاخص صلح و امنیت زنان در نیویورک منتشر شد، مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در 177 کشور است که بر اساس او این کشورها رتبه بندی شدند و در نتیجه افغانستان با گرفتن 286 نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده. اما در این شاخص دنمارک مقام اول، سویزرلند مقام دوم و سویدن مقام سوم را از نظر پیشرفت زنان کسب کردند. تورون ال تریگیستاد معاون انستیتیوت صلح ناروی در ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است. این انستیتیوت با نقل از خانم تورون ال در وبسایت خود افزوده، زنان افغان که هر روز از خواب بیدار میشن، شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارن. معاون انستیتوت صلح ناروی ارزیابی را زنگ خطر بر رهبران جهان خوانده که به گفته او باید درک کنند که زنان افغان زندانی هستند. حکومت طالبان رسما به این ارزیابی واکنش نشان نداده، اما قبلا مدعی شده بود که حقوق همه زنان در افغانستان محفوظ است. با این حال ارزیابی انستیتوت جورج تاون بر زنان و انستیتوت صلح ناروی بار دیگر نشان می دهد که به دلیل محدودیت های گسترده ای که از سوی طالبان بر زنان افغان اعمال میشه، توانایی اونا بسیار محدود است. این دو انستیتیوت 13 شاخص شامل آموزش، اشتغال، دسترسی به عدالت، خشونت سیستماتیک و جنسیتی، مرگ و میر مادران و تعداد دیگه را ارزیابی کردند که در بیشتری اونا افغانستان کمترین امتیاز را کسب کرده. در بخش از این ارزیابی نوشته شده در کشورهایی که زنان در وضعیت مناسب قرار دارند، زندگی در اونجاها به گونه صلح‌آمیز جریان دارد. در شروع ارزیابی میلان وریور رئیس انستیتیوت زنان جورجتاون نیز نسبت به اقدامات استبدادی برای عقب نگه داشتن زنان در جهان ابراز نگرانی کرده. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان میگن که در حال حاضر دختران و زنان افغان از هر گونه پیشرفت در زندگی محروم هستند. در ارزیابی انستیتیوت جورجتاون برای زنان و انستیتیوت صلح نروژ در کنار افغانستان، یمن، افریقای مرکزی، جمهوری کانگو، سودان، سوریه، سومالیا و عراق نیز به عنوان بدترین کشورها در زمینه پیشرفت زنان ذکر شدند.
جاوید فیضی گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم می‌پردازیم به تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به گونه چشمگیر کاهش دهد. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
غرش جت‌های جنگی اسرائیل و سپس صدای چندین انفجار. این وضعیت دیشب نیز در نوار غزه ادامه داشت. غزه از نزدیک به دو هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه حماس بر اسرائیل هدف حملات سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. مقام‌های فلسطینی گفتند که شمار تلفات حملات اسرائیل بر غزه، منطقه‌ای در کنترل گروه حماس، در حال افزایش است. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 700 نفر در یک شبانه روز گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم اسرائیل گفته است که ده ها جنگجوی گروه حماس را در حملات اخیر بر 400 مرکز حماس کشته است. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را برگزار کرد که در آن وضعیت غزه به بحث گرفته شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست از موارد نقض حقوق بشری در این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرد. در این حال اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته است که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجهند. اسرائیل دو هفته پیش حملات بالای غزه را پس از آن آغاز کرد که جنگجویان گروه فلسطینی حماس در یک حمله ناگهانی صدها اسرائیلی را که اکثرا غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفته به غزه برد.
مجله خبری رادیو آزادی.
80% زنان در افغانستان از کاهش تواناییشان برای فعالیت‌های درآمدزا سخن گفتند. این در گزارش دفتر بخش زنان در سازمان ملل متحد آمده است. ما در این گزارش با شماری از زنان هم صحبت کرده ایم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وظایفشان را از دست دادند.
دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا UN Women میگوید که محدودیت‌هایی که زنان افغان با آن مواجه هستند فرصت‌های درآمدزایی آنها را محدود می‌کند. بر اساس سروی که این اداره سازمان ملل متحد انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا کاهش یافته است. این آمار در ماه آوریل 75% بوده است. زنان سازمان ملل متحد با اطلاعاتی که بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان انجام داده، همچنان گفته است که نقش زنان در تصمیم گیری ها در نیمه اول سال 2023 به گونه چشمگیری کاهش یافته است. تقریبا تمامی این زنان گفتند که تحت هیچ شرایط طالبان به رسمیت شناخته نشوند یا اینکه به رسمیت شناختنشان مشروط بر بهبود حقوق زنان باشد. بر اساس این گزارش، میزان افسردگی، اضطراب و انزوا در بین زنان زنان از ماهای جنوری و مارچ تا ماهای اپریل و جون از 57% به 69% افزایش یافته است. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که از 2021 تا کنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که فرمانهای مختلفی که طالبان از 2 سال بدین سو صادر کردند بر زندگی آنها تأثیر منفی گذاشته است. زینب باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید که فرمانهای طالبان او را از حضور در اجتماع و کار محروم کرده است و اکنون از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیست.
ما واقعا وضعیت زندگیم در 2 سال خیلی وضعیت خیلی خرابی داره که من تنها سرپرست فامیل خود هستم و 3 عضو فامیلم زیر سرپرست خودم قرار داره. در این 2 سالی که من بیکار شدم خیلی واقعا از وضعیت روحی روانی خوبی برخوردار نیستم. یکی هر روز محدودیت ها برای زنان هست.
عاطفه احمدی یکی دیگر از دخترانی که از تحصیل محروم شده است بر رادیو آزادی میگوید
بر ما ثابت شد که طالبان صرفا برای طبقه اوناس، برای زنا، برای دخترای افغان محدودیت ها را بیشتر وضع کردن و به نحوی میخواین که دخترا از تحصیل و از پیشرفت پس بمانند. از بستشتن مکاتب برای دخترا تا بستشتن پانتونا و بستشتن آلیشگاه ها که اکثرشان طبقه اوناس بودن که حتی اینا نانآور خانوادهشان بودن و به یک طریقی میتونستن فامیل خود را حمایت کنن.
ناجیه حیدری یک دیگر از زنان میگوید که او هم از فعالیت های اقتصادی و فرهنگی محروم شده است. رادیو آزادی.
حالا هم بیایید تازه ترین های ورزش را از زبیه شهزاد بشنویم.
سلام. جام جهانی کرکت همین لحظه ادامه داره که تای آن تیم های هالند و استرالیا در برابر هم به میدان رفتن. مسابقه آنان در شرایط در حال برگزاری است که استرالیا تانسته که 400 دوش را برای تیم هالند هدف تعیین بکنه. گلن مکسول و دیوید وارنر هر دوی ای بیتسمنان برای استرالیا تانستن که سنچری یا 100 نمره ایشان را پوره بکنه که دیوید وارنر 104 نمره تانسته در برابر تیم هالند به دست بیاره و همچنان گلن مکسول که یکی از بهترین بیتسمنان جهان به شمار میره تانسته که 106 دوش برای استرالیا کسب بکنه. فعلا تیم هالند بیتینگ میکنه و قرار است که تا ساعت دیگه مشخص شود که برنده بازی کدام تیم شناخته خواهد شد. در همین حال در بازی های پارا آسیایی چین یکی دیگر از نمایندگان تکواندوی افغانستان، البته پارا تکواندوی افغانستان به نام شفا حقبین در برابر تکواندوکار از بحرین با نتیجه 20-15 شکست خورد و از دور رقابت های بازی های پارا آسیایی حذف شد. پیش از این ابراهیم دانشی پارا تکواندوکار خوب افغانستان حریف از عراق را شکست داده بود و اما در برابر 2 پارا تکواندوکار از کشور ژاپن مغلوب شده بود. تا به حال افغانستان در هیچ رشته موفق به کسب مدال نشده و افغانستان از سال 2010 به این طرف در بازی های پارا آسیایی اشتراک میکنه که این 4مین دوره حضور افغانستان در بازی های پارا آسیایی است که تا به حال هیچگاه موفق به کسب مدال در هیچ رشته ورزشی از این رویداد نشده.
زبی شهزاد گزارش میداد. حالا هم بیایید سر بزنیم به پشاور، جایی که اداره توسعه این شهر شماری از غرفه ها و کراچی های فروشنده های عمدتاً افغان بازار برد را ویران کرده. با پخش گزارش از گلوبدین غبار در این مورد، این مجله خبری ما هم به پایان میرسد.
اینجا در بازار برد پشاور مقام‌های پاکستانی غرفه‌های کسب و کار افغانان را برداشتند و یا آن را ویران کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که در هفته‌های گذشته حدود 400 غرفه و کراچی دستفروشی افغانان از سوی اداره توسعه پشاور در این شهر ویران شدند.
وقتی می آیند همه چیز را می شکنند و می برند و با ما اجازه هم نمی دهند. ما مدرک نداریم کدام سو برویم، مجبور هستیم کار کنیم.
این فشارها در آستانه پایان مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیر قانونی از این کشور افزایش یافتند.
پس از عملیات پاکسازی و مردم ترس و هراس ایجاد شده است. پلیس و ترافیک هر لحظه گشت زنی می کنند تا جلو کراچی های دستی را بگیرند. انشالله به دکانداران مشکل نیست، اما یک لقمه نان از دهن این بیچاره ها گرفتند.
رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های محلی گزارش دادند.